ساعت 16 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتش سوریه دو شهر بزرگ در قوطه شرقی را محاصره کرد. جلسات استیضاح سه وزیر دولت حسن روحانی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد. رئیس پلیس تهران از کشف 17 تن مواد محترقه خطرناک خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. ارتش سوریه با در دست گرفتن کنترل راه‌های منتهی به دوما و هرستا این دو شهر بزرگ در قوطه شرقی را محاصره کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه و حزب الله لبنان، تصرف شهر مصربا در نزدیکی دوما از طرف نیروهای دولتی را نیز تایید کرده است. عملیات هوایی و زمینی ارتش سوریه با حمایت روسیه و حزب الله لبنان و دیگر حامیان بشار اسد سه هفته پیش آغاز شد. در این عملیات که علارغم قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت سازمان ملل و درخواست‌های مکرر نهادهای بین‌المللی ادامه دارد، تاکنون نزدیک به 1000 نفر کشته شدند. حکومت بشار اسد و روسیه می‌گویند این عملیات برای بیرون راندن گروه‌های به گفتی آنها تروریستی و پاکسازی قوطی شرقی آغاز شده است. بمباران‌های روزمره تاکنون از ارسال کمک‌های انسان دوستانه به حدود 400 هزار نفر از ساکنان قوطی شرقی جلوگیری کرده است. ایران یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد است و تاکنون واکنشی به درخواست کشورها و نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از بمباران قوطی شرقی نشان نداده است. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسات استیضاح سه وزیر دولت حسن روحانی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داده است. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای نعمتی گزارش داده که جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر کار در صبح سه‌شنبه و جلسه استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بعد از ظهر سه‌شنبه برگزار خواهد شد. به گفته وی جلسه استیضاح محمود حجتی وزیر کشاورزی نیز در روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. عدم ارائه گزارش کامل غرق شدن نفتکش سانچی، سقوط هواپیمای تهران یاسوج و واردات برنج و شکر از جمله دلایلی هستند که سبب استیضاح وزرای کار، راه و شهرسازی و کشاورزی شدند. حسن روحانی تاکنون به استیضاح سه تن از وزرای کابینه خود واکنشی نشان نداده است. و خبر دیگر این که حسین رحیمی رئیس پلیس تهران از کشف 17 تن مواد محترقه خطر آفرین در یک ماه اخیر خبر داده است. به گفته آقای رحیمی 74 نفر که در تهیه انتقال انبار و توزیع 73 میلیون عدد انواع مواد محترقه به ارزش 4 میلیارد تومان دست داشتند دستگیر شدند. بنابر این گزارش در این عملیات یک ماه 11 انبار بزرگ شناسایی و پلم شده و 14 خودرو نیز توقیف شدند. اما در ادامه چند گفتگو و گزارش بشنوید که رهبران جهان عمدتاً واکنش مثبتی به دیدار آتی رهبران آمریکا و کره شمالی انجام دادند. برای تحلیل این مسئله همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندر استاد دانشگاه در آمریکا گفتگویی داشته که میشنویم.
در درجه اول باید به این معنا بگیریم که دیپلماسی المپیک زمستانی موفق بوده و پیام‌هایی که رد بدل شده تونسته کار رو به این مرحله برسونه. اما خیلی زود است که با خوشبینی بتونیم راجع به نتایج اون صحبت بکنیم. واکنش‌های مثبت جهانی رو باید در حد محدود اون تعبیر بکنیم و فقط به این معنا بگیریم که دست کم می‌دونیم تا زمان ملاقات در منطقه تشنجی رخ نخواهد داد و خودش یک گام به جلو هستش. اما در مورد نیات کره شمالی نمیشه با قاطعیت و با خوشبینی صحبت کرد. کره شمالی قبلا دو بار با دو رئیس جمهور دیگر آمریکا حتی تا حد امضای قرارداد پیش رفته، ولی نتیجه این شده که امروزه به اعتباری مواد لازم برای 100 کلاهک اتمی ممکنه داشته باشه و یا حتی تعدادی کلاهک اتمی آماده داشته باشه و قضیهش به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نیست و بنابراین نیات کره شمالی میتونه در طول زمان تغییر بکنه.
بحثی که بعضا در ساعات گذشته در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه اینه که دیدار رهبران کره شمالی و آمریکا از نظر ایجاد رویه چقدر میتونه روی چالش‌های ایران و آمریکا مؤثر باشه. بعضی معتقدن که ایرانو در پیگیری برنامه‌های موشکی برای کسب امتیاز احتمالی جدی‌تر می‌کنه. از سوی دیگه بعضی هم اعتقاد دارن که برعکس، نشانه این خواهد بود که با برنامه موشکی نمیشه باجگیری کرد. نظر شما چیه آقای روشندل در این رابطه؟
بله، اگر ما کار مذاکرات با کره شمالی رو فرض بکنیم که از مرحله گفتگو وارد، یعنی گفتگوی بین دو تا طرفان مملکت، وارد چانه‌زنی و گفتگو بر سر جزئیات بشه، وقت میشه گفتش که توافق جدید برای خلع سلاح در شرف تکوین هست. در یک چنین حالتی قطعا به میزان فشار به ایران اضافه خواهد شد، چون نشون میده که فشارها مؤثر بود. اما اینجا یک شمشیر دو لبه‌ای هم وجود، چون همزمانی این قضیه با مسئله برجام مطرح است در ماه می. اگر توافق برجام تا زمان آغاز مذاکره با کره شمالی به علت فشارهای آمریکا لغو بشه یا باطل بشه یا معلق بشه، اون وقت باید بگیم که نتایج مثبت مذاکرات با کره شمالی یک مقداری دچار مشکل میشه، برای اینکه اعتبار آمریکا رو به خطر میانداز. اما اگر کره شمالی اونطوری که خودشون به مقامات کره جنوبی هم گفتن واقعا قصد مذاکره داشته باشه برای که خاتمه بده برنامه تسلیحاتیشو، اون وقت وارد یک تحقیق بزنی میشه و این خودش نشونه این است که فشارها و تحریم‌ها موفق بوده و اینطور تعبیر میشه که برنامه موشکی ایران نمیتونه صرفاً برای کسب امتیاز مورد استفاده ایران قرار بگیره و یا بخواد ایران از اون به نوعی باجگیری بکنه. البته خب همونطور که قبلا هم گفتم، در حال حاضر هیچ چیزی رو نمیشه قطعی در نظر گرفت و یا تمام شده تلقی کرد. یک دو ماهی که در پیش است دو ماه پر فراز و نشیب خواهد بود و شاید هم آبستن بعضی از حوادث باشه.
گفتگوی مهدی تاباز رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد دانشگاه در آمریکا.
عملکرد حسن روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری تا کنون چطور بوده و اصلاح طلبان تا کجا از او حمایت میکنند؟
این در پاره ای از موارد باعث شده که دولت آقای روحانی به یک خاطر جمعی و آسودگی خاطر برسه که از جانب اصلاح طلبان همیشه مورد حمایت هستند و هر کاری اونا بکنن اصلاح طلبان چاره ای ندارن جز اینکه از اونا حمایت کنن. پس که اینجوری نیست.
اگر آقای روحانی با همین وضع بخواد جلو بره، طبیعتاً ریزش پایگاه اجتماعیش بیشتر میشه و اگر اصلاح طلبان هم همین حمایت انتقادیشون رو برجسته نکنن، تاوان این عملکرد منفی روحانی گریبان اونها رو در انتخابات‌های آینده خواهد گرفت.
با من فرین عاصمی و مهمانانم در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
اعتراض روز جمعه کشاورزان ورزنی اصفهان برای جلوگیری از انتقال آب اصفهان به یزد با مداخله نیروی انتظامی به پایان رسید. کمتر از 3 هفته پیش هم ورودی شهر اصفهان شاهد اقدام اعتراضی تعدادی کشاورز بود که با توقف تراکتورهایشان اعتراض خود را به انتقال آب از اصفهان به یزد نمایان کردند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با فضل الله صلواتی، فعال مدنی در اصفهان، از سابقه و ریشه 5 ساله این گونه اعتراض ها پرسیده. فضل الله صلواتی:
بله، امروز متاسفانه مردم در شرایطی قرار گرفتن که عملا کارتشون به سخان رسیده و اون حق آب آهی که داشتند و مالشون بوده و سالها استفاده میکردن با سیاست غلطی که آقای احمدی نژاد داشتن و اجازه دادن که بعضی مردم از این آب بهره برداری غلط بکنند، چیزی که سهم مردم بود و مال مردم شرق اصفهان بود یه دیگه تصرف کردن. اختلاف افتاد بین منطقه و بین خوزستان و اصفهان و چهار ماهه بختیاری و آب مردم که قطع شد، اینا اعتراض کردند و خواستن که این آب یه مقدار شهر زنده مردم بشه که داده نمی شد و این ها روزهای اعتراض کردن. الان دیگه تمام شده، حالا یه قولایی بهشون داده شده که انشاءالله حالا یه براکشت بهارشون آب میاد.
خب آقای صلواتی، گزارش شده که در آخرین جمعه بهمن ماه، 27 بهمن ماه، هم تعدادی کشاورز در اعتراض به عدم تخصیص حقابه‌ای که میگن قانونیه با گذاشتن تراکتوراشون در ابتدای ورودی شهر اعتراض مسالمت‌آمیز کردن و برای جلب نظر مسئولان از جمله از شعار طنزآمیز مرگ بر کشاورز و درود بر ستمگر استفاده کردن. چطوره که اقدامات جمعی مسالمت‌آمیز به جایی نرسیده؟ مانع چیه؟
کاری نمیشه فعلا کرد. آبی خیلی تو رودخانه نیست و بارندگی هم به اون وسعت نبوده و الان دست مسئولینم بسته است. اونا الان کاری نمیتونن بکنن، ولی خب یه مقداری باید حق مردم داده بشه.
حالا آقای صلواتی، سابقه این امر برمیگرده به نارامی‌های سال 91 که با اقدام اعتراضی و تخریب لوله آبرسانی به شهر یزد آغاز شد و باز در تیر سال 95 جدال بر سر خط لوله دیگه‌ای که آب یک بخش از استان چهارمحال و بختیاری به سمت دیگری از این استان برای تامین نیازهای صنعت فولاد شدت هم پیدا کرد. نارامی رویدادهایی که سرانجام به مصوبات 9 ماده شورای عالی آب انجامید و تشکیل کمیته مدیریت به هم پیوسته حوزه آبریز زاینده رود، سرنوشت اون مصوبه و این کمیته چی شده؟
اون مصوبه اجرا نشد متاسفانه و الان در اصفهان کمیته های متفاوتی هستند. استاندار جدید آقای دکتر مهرعلی زاده قول دادن که بتونند به یه جایی برسونند و پیگیری لازم داشته باشند. جناب رئیس جمهورم تو مرحله تبلیغاتشون وقتی که اومدن اصفهان در میدان امام، ایشون ضمن سخنرانیشون گفتن دوره قبل من توانستم که آب ارومیه رو تأمین کنم، این دفعه تصمیم دارم که آب زاینده رود رو تأمین کنم، که متاسفانه تا حالا هیچ کاری انجام نشده و اون مصوبم کاری انجام نشد و اون نه ماده ای هم تا حالا عملی نشده.
مسئولش در تهرانه؟
مسئولش هم ما خواستیم که مسئول در اصفهان باشد، ولی در تهران بشیند کاری انجام نمیشه. باید بیاد اصفهان و در منطقه و نظارت مستقیم داشته باشن تا شاید کار انجام بشه.
خواست فعالای مدنی اصفهان مثل خود شما بجز اینکه مسئول از تهران بیاد اصفهان چی بوده؟ چه چیزایی رو با دولت در میون گذاشتی؟
ما خواستمون اینست که اون 9 ماده عمل شه. خواستمون اینست که آب تو زاینده رود یه مقداری سهم جاری بشه. بیشتر میخواییم برای مردم اصفهان و حقابه روستاییان شرق اصفهان هم بهشون داده بشه. اگر اقدام نکنند اوضاع امنیتی میشه. اول بحث سر یک آب رودخانه است، بعد کم کم مسئله امنیتی میشه و ما نمیخواییم به این روز بیفته.
اگر خواست شما اینه، یزد چی؟
کسی راجع به آب شرب یزد نظر نداره. آب شرب یزدم قرار بود که یک کانالی کشیده بشه، آب بهشت آباد بیاد و بعد آب به یزد داده بشه، ولی اون کانال کشیده نشد، اون تونل کشیده نشد و آب یزد به اونها داده شد.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با فضل الله صلواتی در اصفهان. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420202112212 در ساعت 16:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.
موسیقی.